ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. استیضاح عباس آخوندی وزیر راه رأی نیاورد و او به کارش ادامه میدهد. به گفته یک سناتور آمریکایی، اعضای جمهوری خواه مجلس سنا به دنبال تصویب تحریم های تازه علیه ایران هستند. و وزیر خارجه عربستان در مونیخ میگوید که ایران خواستار نابودی کشورش است. عصر شما بخیر، رضا جمالی هستم. روز یکشنبه اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از جلسه چند ساعته استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بار دیگر به او رأی اعتماد دادند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای آخوندی موفق شد رأی اعتماد 176 تن از نمایندگان را از مجموعه 255 نماینده حاضر در جلسه به دست آورد. 74 تن از نمایندگان نیز خواستار برکناری او شدند. در جریان جلسه استیضاح سخنرانی‌هایی درباره منافع شخصی آقای آخوندی مطرح شد. همچنین یکی از نمایندگان او و خانواده‌اش را به فساد مالی متهم کرد. قراردادهای خرید هواپیما از ایرباس، تأخیرهای گسترده پروازها در شهرهای مختلف و آمار بالای تصادف‌های جاده‌ای از دیگر انتقادهایی بودند که علیه او مطرح شد. اما آقای آخوندی در سخنرانی خود ضمن دفاع از عملکردش بابت آنچه اشتباهات خود خواند، عذرخواهی کرد. این دومین باری است که عباس آخوندی در مجلس شورای اسلامی استیضاح می شود و موفق می شود از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد. لینسی گراهام سناتور آمریکایی روز یکشنبه گفت که سناتورهای جمهوری خواه به زودی طرحی را برای افزایش تحریم‌های ایران به دلیل آزمایش موشک‌های بالستیک ارائه خواهند داد. به گزارش رویترز، آقای گراهام که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن میگفت، جمهوری اسلامی را به بی‌سواد کردن خاورمیانه متهم کرد. این سناتور آمریکایی حکومت ایران را یک بازیگر بد در عرصه بین‌المللی توصیف کرد و خطاب به دولت ایران گفت اگر می‌خواهید با شما مانند بقیه رفتار شود، از ساخت موشک، زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های شورای امنیت و نوشتن مرگ بر اسرائیل بر روی موشک‌ها دست بردارند. در همین بخش از کنفرانس امنیتی مونیخ، کریستوفر مورفی، یکی دیگر از سناتورهای عضو کمیته روابط خارجی سنا، گفت هیچ مانعی بر سر راه کنگره برای تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران وجود ندارد. ایران میگوید تصویب تحریم‌های جدید برخلاف توافق برجام است. دولت ایران همچنین اعلام کرده که بر اساس قطعنامه شورای امنیت منعی برای آزمایش‌های موشکی این کشور وجود ندارد. وزیر خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن رد پیشنهاد ایران برای گفتگو گفت ایران به بی‌ثباتی در خاورمیانه دامن می‌زند و خواستار نابودی عربستان است. به گزارش رویترز، عادل جوبیر همچنین حکومت ایران را اصلی‌ترین حامی تروریسم در جهان خواند. آقای جوبیر افزود تا زمانی که ایران رفتارش را تغییر ندهد، تعامل با چنین کشوری دشوار خواهد بود. وی همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا با ترسیم یک خط قرمز اقدامات ایران را کنترل کند. در پی حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران، روابط دو کشور قطع شده و تنش‌های دیپلماتیک همچنان ادامه دارد. همچنین در نشست مونیخ که با حضور مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف در آلمان برگزار می‌شود، روز یکشنبه با طرح مباحث مختلفی درباره ایران ادامه پیدا کرد. وزیران خارجه ایران و عربستان از جمله سخنرانان این جلسه بودند. همکارم بابک غفوری یازر نگاهی داره به جزئیات این جلسات.
روز یکشنبه ایران در مرکز توجه مباحث نشست امنیتی مونیخ بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران افتتاح کننده مباحث این روز در مونیخ بود که در اظهاراتش به موارد مختلفی از جمله توافق هسته‌ای، تحولات منطقه خاورمیانه و تروریسم و افرادگرایی اشاره کرد. او بر ضرورت بهبود روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کرد و با اشاره به سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به کشورهای عمان و کویت گفت ایران آماده گفتگو با کشورهای حوزه خلیج فارس است. او در بخش پرسش و پاسخ اظهاراتش درباره مواضع اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های دولتش علیه ایران گفت ایران به تهدید پاسخ خوبی نمی‌دهد.
ایران ریسپاند وری ول تو ریسپکت.
ایران به احترام پاسخ خیلی خوبی می‌دهد. ما به تهدید پاسخ خوبی نمی دهیم و همه ما را در این زمینه سالها سنجیدند. همه تهدیدها و اجبارهای اعمال شده بر ایران از جمله مفهوم تحریم‌های فلج کننده را به یاد دارند. ما به تحریم‌ها پاسخ خوبی نمی دهیم، اما به احترام متقابل واکنش خیلی خوبی نشان می دهیم.
وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به برنامه هسته‌ای بار دیگر گفت که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی اظهارات وزیر خارجه ایران در نشست امنیتی مونیخ را چنین تحلیل می کند.
آقای ظریف با آگاهی از اینکه مثلث واشنگتن، تل آویو، ریاض شکل گرفتن با یک زبان مشترک و اون اینکه جمهوری اسلامی تهدیدی برای جهان هست، ایشون پا به مونیخ گذاشت و بنابر این استراتژی خودش رو در مواضعی که اتخاذ کرد این گونه بود که اولا لحن تندی که معمولا علیه ایالات متحده از تهران شاهد هستیم رو در بیانات آقای ظریف به هیچ وجه ندیدیم. ایشون گفتش که ما پاسخ احترام رو میدهیم و از سوی دیگر هم سعی کردش که ترسیم خوبی از روابط با جهان عرب و به ویژه شورای همکاری خلیج فارس رو طراحی بکنه، ناظر به سفری که اخیراً آقای روحانی به دو کشور عمان و کویت داشتش و طبیعتاً اون تهدیدهایی رو هم که اسرائیل نسبت به ایران همیشه داشته رو خواسته به گونه‌ای کمرنگ نشون بده.
ساعتی پس از صحبت‌های وزیر خارجه ایران، وزیر دفاع اسرائیل و وزیر خارجه عربستان سعودی به عنوان سخنرانان بعدی نشست مونیخ اظهارات تندی علیه ایران بیان کردند. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل ایران را متهم کرد که به دنبال بی‌ثبات کردن همه کشورهای خاورمیانه است و به گفته او هدف نهاییش تضعیف عربستان سعودی است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان هم با رد درخواستای ایران برای گفتگو تهران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. او ایران را نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه دانست که به گفته آقای الجبیر به دنبال نابودی عربستان است. حسین علیزاده اظهارات این مقام ها را نشان دهنده بی پاسخ ماندن پیام های دولت آقای روحانی برای برقراری رابطه می داند.
به ویژه در مورد عربستان باید بگم که این پاسخ ها نشان از این داشت که آنچه که آقای روحانی حامل پیام بود به شورای همکاری خلیج فارس در سفر به کشور عمان و کویت، پاسخش رو امروز آقای عادل جبیر داد. یعنی اگر از در دوستی هم آقای روحانی وارد شده بوده و پیام‌های رو برده بوده، آقای جبیر همچنان بر این طبل می نوازد که جمهوری اسلامی تهدیدی است برای منطقه، برای جهان، برای از بین بردن عربستان. تا اینجا هم ایشون پیش رفته و آنچه که از نگاه من به نظرم خطیر به نظر میرسه این که این لحن بسیار نزدیک به لحن اسرائیل هستش. یعنی ما یک زبان مشترکی رو اینک بین دو کشور اسرائیل و عربستان شاهد هستیم که هر دو با یک زبان مشترک درباره ایران صحبت میگوین. نشون به اون نشونی که ما پیش از این هم شاهد بودیم یک مقام عالی رتبه نظامی عربستان رسما دید دار از اسرائیل داشته. پس بنابراین در چنین فضایی استراتژی آقای ظریف بر این بوده که تا حتی الامکان فاصله ای بین این دو قطب ایجاد بکنن که اینها به هم نزدیکتر نشن، چون هدف همه اونها هدف قرار دادن تهران و منزوی کردن بیش از پیش تهران هست.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت منطقه خاورمیانه گفت مناقشه ها در عراق، سوریه، یمن و بحرین راه حل نظامی ندارند و نیازمند راه حل سیاسی هستند. او همچنین درباره تحولات سوریه گفت گروه های حکومت اسلامی و جبهه النصره در این کشور سلاح شیمیایی در اختیار دارند و به گفته او این مسئله نباید از چشم جهانیان مخفی بماند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما یکی از مقام‌های عالی رتبه هیئت مخالفان سوری در مذاکرات ژنو گفت که این گروه به مذاکرات ژنو که قرار است در روز پنجشنبه برگزار شود کاملا متعهد است. به گزارش رویتر، انس عبده رئیس ائتلاف ملی سوریه در کنفرانس مونیخ افزود که مسئله دوران گذار برای انتقال قدرت در سوریه باید در مذاکرات ژنو مطرح شود. آقای العبده افزود که باقی ماندن بشار اسد در قدرت یک تهدید امنیتی بسیار جدی به شمار می رود. همزمان برت مک‌گورگ فرستاده آمریکا در ائتلاف مبارزه با داعش گفت که دولت جدیدش هنوز در حال بررسی وضعیت سوریه است. استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در مذاکرات ژنو ساعتی پیشتر از نامعلوم بودن موضع آمریکا برای مذاکرات روز پنجشنبه انتقاداتی در کنفرانس مونیخ نیز مطرح کرده بود. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی ملاقات باشید از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پدرش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود در دهه 60 خورشیدی اعدام شد. او که در آن زمان دختری نوجوان و 13 ساله بود همراه با مادرش در زندان اوین محبوس شد. فاطمه مصنا در همان دوره زمانی دهه 60 دو دوره 2 و 4 ساله را در زندان‌های اوین و قزلحصار گذراند. سه برادر خانم مصنا نیز در همان دوره زمانی اعدام شدند. آنان که در بعد به ورود آیت الله خمینی به ایران در بهمن سال 57 و اسکان او در مدرسه علوی از جمله محافظان بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند، در سال 60 بازداشت، محاکمه و اعدام شدند. سایه بازداشت و محاکمه و زندان در تمام سالهای پس از دهه 60 نیز بر سر خانواده فاطمه مصنا سنگینی می‌کرد. او در بهمن ماه سال 91 یک بار دیگر و باز به دلیل داشتن رابطه با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. همراه با خانم مصنا، پسر و دختر نوجوان و همسرش نیز بازداشت شده بودند. آنها برای شرکت در مراسم ترحیم پدر شوهرش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود و در کمپ لیبرتی متعلق به مجاهدین درگذشته بود به عراق سفر کرده بودند که پس از بازگشت همگی بازداشت شدند. خانم مصنا 75 روز را در بازداشت و در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین نگاهداری می شد و پس از آن به بند زنان زندان اوین انتقال یافت. فاطمه مصنا تقریبا یک سال پس از بازداشت با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی موقتا آزاد شد تا نتیجه رسیدگی به پرونده اتهامات او و همسرش حسن صادقی که همراه با او بازداشت شده بود تعیین شود. این زوج در حالی هر دو در بازداشت و زندان به سر می بردند که دو فرزند نوجوانشان همراه با مادر بزرگ کهنسال و سالخورده آنها زندگی می کردند. پرونده اتهاماتی فاطمه مصنا در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی احمدزاده بررسی شد و این زندانی دهه 60 خورشیدی به اتهام ارتباط با گروه‌های معاند نظام به 15 سال حبس محکوم شد. همسر خانم مصنا حسن صادقی نیز که از زندانیان دهه 60 خورشیدی است در این دادگاه حکمی مشابه دریافت داشت. در آبان ماه سال 94 فاطمه مصنا برای اجرای حکم زندان بازداشت و روانه بند زنان زندان اوین در تهران شد. چند ماه بعد حسن صادقی همسرش در حالی که برای ملاقات با خانم مصنا به سالن ملاقات زندان اوین رفته بود بازداشت و روانه زندان رجای شهر کرج شد تا یک بار دیگر این زوج راهی زندان شوند و در زندان روزگار بگذرانند. مشکلات موجود بر سر راه ملاقات فرزندان خانم مصنا و آقای صادقی که محصل هستند باعث شد تا در دوره زندانی بودن این زندانیان سیاسی و عقیدتی آنها گاه تا چند ماه امکان دیدار و ملاقات با فرزندانشان را نداشته باشند. در آذر ماه سال 95 خبرگزاری هرانا از احتمال مصادره محل سکونت و محل کسب این خانواده خبر داد که در صورت قطعی شدن این حکم مادر سالخورده خانم مصنا و دو فرزند نوجوانش تنها محل کسب درآمد و تأمین معیشت خود را از دست خواهند داد. فاطمه مصنا دوره حبس خود را در بند زنان زندان اوین تهران سپری می کند.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.